سلام به شما شنونده عزیز. حتما براتون پیش اومده یا حداقل شنیدید که کسی پولی طلب داره و طرف مقابل خب زیر بار پرداخت نمیره. موقعیت واقعا کلافه کننده یه نه؟ امروز میخوایم دقیقا به همین موضوع بپردازیم. وقتی کسی به شما بدهکاره و پرداخت نمیکنه، از نظر قانونی چه گزینه هایی روی میزه؟ ما برای این بررسی سراغ یه منبعی رفتیم که به طور خاص در مورد نقش وکیل مطالبه وجه در ایران توضیح داده. این منبع که محتوای وبسایت یک وکیل هست، خانم مرضیه علوی، جزئیات جالبی داره در مورد روند قانونی، هزینه ها، مدارک لازم، اینجور چیزا. انگار یه جور نقش راه واقعا.
دقیقاً. هدفمون اینه که با هم یه نگاه عمیق‌تری به این اطلاعات بندازیم، سعی کنیم نکات کلیدیشو برای شما در بیاریم. ببینیم این فرایند قانونی چطوریه، چه بدهی‌هایی رو میشه اینطوری گرفت، چه مدارکی اصلا مهمه و چرا مثلا فرق بین چک و سنافته یا یه رسید عادی اینقدر میتونه تعیین کننده باشه. خب بیاید با هم این مسیر حقوقی رو یه بررسی بکنیم.
خب پس بیاین از اول شروع کنیم. این وکیل مطالبه وجه که میگید دقیقاً یعنی چی کار میکنه؟ مگه هر وکیلی نمیتونه این کار رو انجام بده؟
سوال خوبیه. ببینید، طبق توضیحاتی که توی این منبع اومده، وکیل مطالبه وجه کسیه که تخصص اصلیش روی همین دعاوی مالی و قرارداد هاست، یعنی با جزئیات قوانین تجاری و مدنی که به پول و بدهی ربط داره خب آشناتر و بروزتره. کارش اینه که کمک کنه شما حقتونو که معمولاً پول رایجه، ریال یا تومان یا گاهی معادلش مثل طلا، پس بگیرید. این تخصص داشتن مهمه، چون قوانین و رویاهای دادگاه‌ها میتونن خیلی جزئیات ریزی داشته باشن.
پس فقط این نیست که یه نامه بنویسه یا یه دادخواست بده، کل فرایند رو مدیریت میکنه، درسته؟
بله، خیلی فراتر از اونه. خدماتی که توی منبع بهش اشاره شده، ببینید، شامل اینها میشه. اول، پرونده شما رو دقیق تحلیل میکنه، یعنی میبینه اصلا ادعای شما چقدر محکم پسنده، بهترین راه پیگیری چیه. دوم، کمک میکنه مدارک و شواهد رو جمع و جور کنید. گاهی شما یه چیزایی دارید ولی نمیدونید کدومش به درد دادگاه میخوره اصلا. سوم، تنظیم دقیق اون اوراق قضایی، حالا چه اظهارنامه باشه چه دادخواست. چهارم، پیگیری پرونده تو دادگاه‌ها و مراجع قضایی، از ثبتش گرفته تا رفتن به جلسات و دفاع کردن. هدف نهایی اینه که این پروسه که خب میتونه طولانی و خسته کننده باشه، تا جایی که میشه سریعتر پیش بره و شانس موفقیتتون هم بیشتر بشه. وکیل اینجا مثل یه راهنمای حرفه‌ایه.
حالا میرسیم به یکی از سوالهای خیلی مهم برای هر کسی که میخواد اقدام قانونی کنه، هزینه ها. این منبع در مورد هزینه ها چی میگه؟ یه اشاره ای کردید به هزینه اظهارنامه.
درسته. منبع گفته که هزینه تهیه و ارسال همین اظهارنامه که گفتیم معمولا اولین قدم رسمیه، ولی هنوز کار به دادگاه نکشیده، تو سال 1403 حدوداً 2,000,000 تومان بوده. این اظهارنامه مثل یه جور اخطار رسمیه به اون کسی که بدهکاره. ولی خب این فقط هزینه اون قدم اول دیگه.
و هزینه کلی وکالت، یعنی همون حق الوکاله، اون چطور؟ چون معمولاً بخش اصلی هزینه ها همینه.
اطلاعات منبع اینجا یه بازه قیمتی داده، بین 15 تا 55 میلیون تومان برای سال 1403. اما نکته خیلی خیلی مهمی که تأکید کرده اینه که این فقط یه حدوده ها. مبلغ نهایی به خیلی چیزا بستگی داره. چقدر پرونده پیچیده است، مدارک شما کامله یا نه، چقدر از وکیل وقت و انرژی میگیره و آخرش هم توافقی که بین شما و وکیل میشه. پس خب یه پرونده ساده با مدارک قوی حتما هزینه کمتری داره نسبت به یه دعوای پیچیده که کلی شاهد و مدرک ناقص داره.
آهان، یعنی ممکنه هزینه وکالت از خود مبلغ طلبم بیشتر بشه، مخصوصا اگه مبلغ بدهی کم باشه؟
دقیقاً. این یه نکته خیلی مهمه که از همین بازه قیمتی هم میشه فهمید. اگه شما مثلا 5 میلیون تومان طلب دارید، خب پرداخت 15 میلیون تومان یا بیشتر به عنوان حق الوکالا شاید خیلی منطقی نباشه از نظر اقتصادی. مگه اینکه حالا پس گرفتن اون پول براتون خیلی حیثیتی باشه یا دلایل دیگه ای داشته باشید. این خودش یه جور فیلتر اولیه است که نشون میده پیگیری قانونی رسمی، خصوصا با وکیل، برای مبالغ خیلی کم شاید همیشه به صرفه نباشه. منبع اینم گفته که پرداخت قسطی حق الوکالا هم فقط تو شرایط خاص و با توافق خود وکیل ممکنه.
به جز حق الوکالا هزینه دیگه ای هم هست که باید پرداخت کنیم؟
بله، هزینه دادرسی. این پولی هست که باید به خود قوه قضاییه بدید تا پرندتون رو بررسی کنن. طبق این منبع برای مطالبات مالی تا سقف 20 میلیون تومان تو سال 1403 هزینه دادرسی 2.5% مبلغی بود که می‌خواستید. برای مبالغ بالاتر از 20 میلیون تومان این درصد بیشتر میشه 3.5%. یه نکته جالب دیگه هم که منبع گفته اینه که قانون هیچ حداقل مبلغی رو تعیین نکرده برای اینکه شما بتونید دعوای مطالبه وجه بکنید. یعنی شما برای 100,000 تومان هم میتونید برید دادخواست بدید.
واقعا؟ برای 100,000 تومان؟
بله، ولی خب باید ببینید با حساب کردن هزینه دادرسی و وقتی که میذارید و رفت و آمد و اینا اصلا میارزه یا نه.
بسیار خوب، پس فرض کنیم تصمیم گرفتیم پیگیری کنیم. مسیر قانونی دقیقاً چطوری پیش میره؟ طبق این منبع از کجا شروع میشه؟
از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میفرستید برای اون فرد بدهکار. توی این نامه رسماً ازش میخواید که بدهیشو بده و یه مهلتی هم بهش میدید. این کار چند تا فایده داره. اول اینکه یه مدرک رسمی درست میکنه که آقا شما طلبت رو خواستی. دوم اینکه گاهی راستش همین اخطار رسمی کافیه تا طرف یکم حساب کار دستش بیاد و پرداخت کنه بدون اینکه دیگه کار به دادگاه و اینها بکشه.
خب و اگه طرف به اظهارنامه هم محل نذاشت و پولو نداد؟
اون وقت دیگه نوبت اقدام قضایی رسمیه، یعنی تنظیم و ثبت دادخواست مطالبه وجه. این دادخواست هم باز از طریق همون دفاتر صدمات الکترونیک قضایی ثبت میشه و رسما دعوای شما رو تو دادگاه صالح شروع میکنه. اینجا دیگه وارد فاز قضایی شدیم و پروندهتون میره برای رسیدگی به یه شعبه دادگاه حقوقی.
بخششون مدارکیه که بهش وصل میکنیم. چه جور چیزایی رو دادگاه به عنوان مدرک قبول میکنه؟ منبع در این مورد چی میگه؟ چون فکر کنم خیلی‌ها اینجا یا نمیدونن چی مهمه یا دستشون خالیه.
دقیقاً زدید به نقطه حساس ماجرا، مدارک. بدون مدرک کافی اثبات ادعا خیلی سخت میشه. گاهی هم غیر ممکن. منبع به چند نوع مدرک اشاره کرده که میتونن کمک کنن. یکی اسناد بانکی هستن. مثل چی؟ مثل فیش‌های واریزی که به حساب طرف ریختید یا حتی پرینت حساب که نشون میده پولی از حساب شما رفته به حساب اون. دوم اسناد تجاریه. خود اصل چک برگشتی یا سفته‌ای که واخواست شده، حالا بعدم میگیم واخواست چیه. اینا مدارک خیلی قوی هستن. سوم اسناد عادی، مثلا فاکتور فروش کالا یا خدمتی که پولش رو نداده یا قرارداد کتبی که بینتون بوده، حتی یه رسید عادی که طرف امضا کرده و نوشته فلان مبلغ رو از شما گرفته.
رسید عادی یعنی روی یه تیکه کاغذ معمولی هم میتونه باشه؟
بله، حتی اون. چهارم هم رسیدهای کارت به کارت. اینها هم میتونن به عنوان اماره استفاده بشن، یعنی نشانه‌ای که به قاضی کمک میکنه علم پیدا کنه. مخصوصا اگه تو توضیحات تراکنش یه چیزی نوشته باشید که به دهی ربط داشته باشه. و آخر هم شاهد شهود. من به خیلی تاکید کرده که اگه کسی بوده که موقع پول دادن یا توافق کردن شاهد ماجرا بوده، معرفی اون شاهد به دادگاه میتونه خیلی تاثیر داشته باشه. مخصوصا وقتی مدارک کتبیتون خیلی قوی نیست.
پس یعنی حتی همون رسید ساده روی کاغذ معمولی هم میتونه کار را بندازه؟
بله میتونه. البته خب اعتبارش به اندازه چک و سفته نیست، معلومه. ولی قطعا به عنوان یه دلیل توی دادگاه قابل ارائه است. قاضی اون رو بررسی میکنه و اگه اصالتش تایید بشه و با بقیه شواهد جور در بیاد، میتونه مبنای رأی باشه. نکته کلیدی اینه که هر چیزی که بتونه وجود اون دهی رو نشون بده ارزش داره.
خب اینجا بحث داره جالبتر میشه و شاید یکم هم پیچیده تر. منبع گفته بین انواع مختلف بدهی ها و اسنادی که اونها رو ثابت میکنن فرق هست. یعنی روش پیگیری برای همه یه جور نیست؟ مثلا فرق پیگیری یه چک با یه رسید عادی چیه؟
بله، این تفاوت ها خیلی مهمن و مسیر پیگیری رو کاملا عوض میکنن. بیای چند تا از مهمترین هاش رو که منبع گفته بررسی کنیم. مثلا چک برگشتی. برای چک شما معمولاً دو تا راه اصلی دارید. یکی این که مثل بقیه طلب ها از طریق دادگاه حقوقی اقدام کنید، یعنی دادخواست بدید. راه دوم که اغلب سریع تره، اقدام از طریق اجرای ثبت هست. چون چک در حکم سند لازم الاجراست، میتونید بدون نیاز به حکم دادگاه مستقیما برید اداره ثبت اسناد و درخواست صدور اجرایی علیه صادرکننده چک بدید.
یعنی مستقیم میرن سراغ اموالش.
بله، که اموالش توقیف بشه و طلب شما پرداخت بشه. البته این راه اجرای ثبت هم شرایط خودشو داره ها. مثلا برای چکای خیلی قدیمی یا چکایی که برای تضمین داده شدن ممکنه نشه از این راه استفاده کرد.
پس برای چک یه راه میانبر هم انگار وجود داره. برای سفته چطور؟ اونم مثل چکه؟
سفته یکم فرق داره و یه مرحله خیلی خیلی مهم و حساس داره که اسمش واخواست هست. طبق اطلاعات منبع، اگه سفته تو تاریخ سررسیدش پرداخت نشد، شما فقط و فقط 10 روز از اون تاریخ وقت دارید که سفته رو واخواست کنید. واخواست یعنی شما رسماً اعلام میکنید که این سفته پرداخت نشده. اینو توی برگه مخصوص که از دادگاه یا بانک میگیرید ثبت میکنید و به بدهکارم ابلاغ میکنید.
فقط 10 روز. این که خیلی کمه. اگه کسی این کارو نکنه چی میشه؟ یعنی سفتهش دیگه به درد نمیخوره؟
سوال خیلی مهمیه. نه، ببینید، سفته بیارزش نمیشه. هنوز به عنوان یه سند عادی که نشون دهنده طلب قابل پیگیری تو دادگاه. اما اگه شما تو اون مهلت 10 روزه واخواست نکنید، خیلی از مزیت‌های مهمی که سفته به عنوان یه سند تجاری داره رو از دست میدید.
مثلا چه مزیت‌هایی؟
مثلا دیگه نمیتونید از مسئولیت تضامنی زهرنویس‌ها استفاده کنید. یعنی اونایی که پشت سفته رو امضا کردن دیگه به راحتی مسئول نیستن در برابر شما. یا نمیتونید به راحتی درخواست تأمین خواسته بدید بدون اینکه لازم باشه خسارت احتمالی بدید به دادگاه. پس این واخواست 10 روزه خیلی خیلی حیاتیه. بعد از واخواست یا حتی بدون واخواست، ولی خب با مزایای کمتر، باید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست مطالبه وجه سفته رو ثبت کنید.
و در مورد اون بدهی‌های کمتر رسمی چطور؟ مثلا همون رسید عادی که گفتید یا یه بدهی شفاهی که شاید فقط یه شاهد داریم براش؟
برای این موارد خب مسیر اصلی همون دادگاه حقوقیه. شما دادخواست میدید و اون رسید عادی یا شهادت شهودتون یا پرینت بانکی یا هر مدرک دیگه‌ای که دارید رو به عنوان دلیل به دادگاه ارائه میکنید. اینجا دیگه قدرت اثبات شما حرف اول رو میزنه و قاضی با بررسی همه اینها تصمیم میگیره.
منبع در مورد تعهدات قراردادی هم صحبت کرده بود. مثلا فرض کنید طبق یه قرارداد یکی باید به من یه پولی میداده ولی نداده.
بله، برای این موارد هم روال شبیه همونه. اول بهتره یه اظهارنامه بفرستید. اگه جواب نداد با استناد به همون قرارداد دادخواست مطالبه وجه میدید. یه ابزار خیلی قدرتمند هم اینجا هست که منبع بهش اشاره کرده و مخصوصا تو مطالبات قراردادی و اسناد تجاری کاربرد داره و اونم امکان درخواست تأمین خواسته است.
این تأمین خواسته دقیقاً یعنی چی؟ مثل همون توقیف امواله؟
تقریباً. تأمین خواسته یعنی شما از همون اول کار یا حتی قبل از اینکه حکم قطعی بیاد از دادگاه می‌خواید که معادل مبلغ طلبتون عنوان طرف مقابل رو شناسایی و توقیف کنه. این اموال میتونه حساب بانکی باشه، ملک باشه، ماشین باشه یا هر چیز با ارزش دیگه‌ای. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که مطمئن میشید اگه آخرش حکم به نفع شما صادر شد، یه مالی هست که ازش طلبتون رو بردارید. یعنی بدهکار نمیتونه زود اموالش رو رد کنه بره یا پنهون کنه. مثل این نمونه که داور قبل از شروع مسابقه توپ رو پیش خودش نگه داره تا آخر بازی حتما به برنده برسه.
جالبه، ابزار قدرتمندی به نظر میاد.
بله خیلی. درخواست تأمین خواسته یه کار خیلی استراتژیکه که معمولا با کمک وکیل انجام میشه چون یه سری نکات فنی داره.
منبع یه تفاوت مهم دیگر رو هم مطرح کرده بود، فرق بین اسناد تجاری و غیر تجاری. چرا این تفکیک انقدر مهمه؟ مگه هر دوتاشون سند نیستن و تعهد ایجاد نمی کنن؟
چرا، هر دو سند هستن و تعهد هم ایجاد می کنن، اما وزن قانونیشون، روش پیگیریشون و قابلیتاشون خیلی با هم فرق داره. این یکی از نکات کلیدیه که فهمیدنش واقعا مهمه. اسناد تجاری ببینید ذاتاً برای سرعت و راحتی تو دنیای تجارت و کسب و کار طراحی شدن. مهمترین مثالهاشون تو ایران همین چک و سفته هستن. برات هم هست که کمتر استفاده میشه. ویژگی‌های اصلیشون که تو منبع هم بهش اشاره شده شده ایناست. یکی اینکه راحت منتقل میشن، یعنی میشه اونها رو به کس دیگه ای داد، مثلا با پشت‌نویسی یا زره‌نویسی چک و سفته. دوم اینکه پیگیری قانونیشون ساده تر، معمولاً راه‌های سریع‌تر و قوی‌تری برای گرفتنشون هست، مثل همون اجرای سفت برای چک. سوم مسئولیت تضامنی دارن. این مفهوم خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگه چند نفر اون سند رو امضا کرده باشن، صادر کننده، زایرنویس ها، شما به عنوان دارنده سند میتونید کل پولتون رو از هر کدومشون که خواستید و پول داشت بگیرید.
یعنی لازم نیست به ترتیب برید سراغشون؟
نه اصلاً. هر کی امضا کرده برای کل مبلغ مسئوله تا وقتی که پول شما کامل داده بشه. این قدرت زیادی به دارنده سند میده. بعد چهارم هم یه سری امتیازات قانونی دارن، مثل اینکه راحت تر میشه تامین خواسته گرفت یا بهره تأخیرش رو حساب کرد.
خب پس اسناد تجاری مثل چک و سفته واقعا قدرتمند به نظر میان. حالا اسناد غیر تجاری چی هستن و چه فرقی دارن با اینا؟
اسناد غیر تجاری یا همون اسناد مدنی شامل یه عالم مدارک میشن، مثل همین رسیدهای عادی که گفتیم، قولنامه ها، قراردادهای اجاره، فاکتورهای فروش معمولی یا حتی نامه های اداری که یه تعهدی رو ایجاد میکنن. تفاوت های اصلیشون با اسناد تجاری اینه: یکی اینکه قابلیت انتقالشون محدوده، معمولاً به راحتی چک و سفته نمیشه به کس دیگه منتقلشون کرد و اگه هم منتقل بشن اون قدرت اجرایی سند تجاری رو ندارن دیگه. دوم اینکه پیگیری قانونیشون متفاوته. اختلافات مربوط به این اسناد تقریباً همیشه باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری بشه و باید دلیل و مدرک کافی بیارید. خبری از اجرای سفت یا اون واخواست سفته به اون شکل خاص نیست. سوم مسئولیتشون محدوده. معمولاً هر کسی فقط به اندازه یه تعهد مستقیم خودش توی اون سند مسئوله. خبری از اون مسئولیت تضامنی خفن اسناد تجاری نیست. و چهارم نیاز به اثبات بیشتری دارن. اغلب باید خود وجود اون بدهی یا تعهد رو با دقت بیشتری تو دادگاه ثابت کنید. خلاصه اینکه فهمیدن این تفاوت به شما کمک میکنه که وقتی یه سندی دستتونه بدونید چقدر قدرت داره و چه راهی رو باید برید تا به پولتون برسید. مثلا اگه بین گرفتن چک و یه رسید عادی حق انتخاب دارید، خب از نظر قدرت پیگیری قانونی چک خیلی وضعیت بهتری داره.
با همه این توضیحات برگردیم به نقش وکیل. منبع خیلی تاکید کرده بود روی کمک گرفتن از وکیل متخصص. حالا فراتر از انجام اون کارهای اداری و تنظیم نامه‌ها و دادخواست‌ها که گفتیم، این وکیل دقیقاً چه ارزش استراتژیکی به پرونده اضافه می‌کنه؟ چون شاید یکی فکر کنه خب با خوندن همین اطلاعات خودش هم می‌تونه کارها رو جلو ببره.
سوال مهمیه و منبع هم به این جنبه‌های استراتژیک کار وکیل اشاره کرده. ببینید کار وکیل فقط پر کردن فرم نیست. چند تا نکته کلیدی هست. یکی تنظیم دقیق و هدفمند دادخواست است. اینکه چطوری دادخواست رو می‌نویسید، دقیقاً چی از دادگاه می‌خواید، یعنی خواسته دعوا چیه و با چه دلایلی می‌تونه روی کل روند پرونده و حتی نتیجه آخرش تأثیر بذاره. یه وکیل میدونه چطور خواستش رو مطرح کنه که بیشترین شانس موفقیت رو داشته باشه. دوم انتخاب بهترین استراتژیه. همونطور که دیدیم راه‌های مختلفی هست. دادگاه، اجرای سبت، تأمین خواسته. یه وکیل متخصص با تحلیل شرایط پرونده شما، نوع سند، مبلغ، وضعیت مالی بدهکار، مدارکی که دارید، بهترین و مؤثرترین راه رو انتخاب میکنه. مثلا تشخیص میده الان وقت خوبیه برای درخواست تأمین خواسته یا نه، یا مثلا برای این چک خاص بهتره بره دادگاه یا اجرای سبت. اینا تصمیمای استراتژیک و مهمیه
که شاید آدم عادی به ذهنش نرسه یا ندونه کدوم بهتره.
دقیقاً. سوم جمع‌آوری و ارائه مؤثر مدارکه. وکیل میدونه کدوم مدارک تو دادگاه وزن بیشتری دارن و چطور باید اونها رو ارائه بده. گاهی یه مدرکی که به ظاهر بی اهمیته، اگه درست ازش استفاده بشه میتونه ورق رو برگردونه. و چهارم شناسایی و توقیف اموال غیر نقدیه. این یکی از مهمترین نکاتیه که منبع گفته و نقش استراتژیک وکیل رو خیلی خوب نشون میده. خیلی وقتا بدهکار پول نقد نداره، ولی خب اموال دیگه ای داره، ملک داره، سهام داره یا حتی خودش از کس دیگه ای طلب داره. شناسایی این اموال و اقدام قانونی سریع برای توقیفشون قبل از اینکه از دست برن دانش حقوقی و تجربه میخواد. وکیل میتونه اینجا خیلی کمک کنه و شانس وصول طلب شما رو حتی اگه طرف پول نقد نداشته باشه بالا ببره.
پس میشه گفت وکیل فقط کار راحت‌تر نمی‌کنه لزوماً، بلکه میتونه شانس موفقیت رو هم به طور قابل توجهی بیشتر کنه، مخصوصاً تو پرونده‌های پیچیده‌تر یا وقتی که بدهکار خب سعی می‌کنه از زیرش در بره.
دقیقاً همینطوره. البته این معنیش این نیست که شما اصلاً نمیتونید خودتون اقدام کنید، مخصوصاً برای مبالغ کم یا پرونده‌های خیلی ساده و روشن. اما بر اساس اطلاعات این منبع، کمک گرفتن از یه متخصص میتونه مسیر رو هموارتر، سریعتر و خب نتیجه رو مطمئن‌تر کنه.
خب فکر میکنم یه تصویر نسبتاً کاملی از فرایند قانونی مطالبه وجه تو ایران بر اساس این منبعی که بررسی کردیم به دست آوردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، نکات کلیدی که شما به عنوان شنونده باید از این بحث یادتون بمونه چی هستن؟
به نظرم چند تا نکته اصلی وجود داره. 1. اهمیت فوق‌العاده مدارک. همیشه سعی کنید برای هر پولی که رد و بدل می‌کنید، هر تعهدی که ایجاد میشه، یه سند کتبی محکم داشته باشید. هر چی مدرکتون قوی‌تر باشه، مثلا چک یا سفته به جای یه رسید عادی، کارتون برای پیگیری خیلی راحت‌تره. 2. مسیرهای قانونی متفاوتن. بدونید که روش پیگیری برای چک فرق داره با سفته، با قرارداد، با رسید عادی. هر کدوم قواعد و مهلت‌های خودشونو دارن، مثل اون مهلت 10 روزه واخواست سفته که خیلی مهمه. 3. هزینه‌ها رو در نظر بگیرید. پیگیری قانونی خب هزینه داره، حق الوکاله، هزینه دادرسی. قبل از اینکه شروع کنید، یه حساب کتاب بکنید که آیا مبلغ طلبتون این هزینه‌ها رو توجیه می‌کنه یا نه. 4. نقش استراتژیک وکیل. وکیل فقط کار اداری نمی‌کنه، میتونه با انتخاب استراتژی درست و استفاده از ابزارهایی مثل تأمین خواسته شانس شما را خیلی بالا ببره. 5. قدرت اسناد تجاری. یادتون باشه چک و سفته به خاطر ویژگی‌هایی مثل مسئولیت تضامنی و قابلیت اجرای سریع‌تر معمولاً ابزارهای قوی‌تری برای پس گرفتن پولتون هستن.
بله، و این رو هم اضافه کنم که منبعی که ما بررسی کردیم خب طبیعتاً از نگاه یه وکیل نوشته شده بود و تمرکزش روی همین سازوکارهای قانونی و نقش وکیل بود. تو متن اصلی وبسایت حتی نمونه‌هایی از اظهارنامه و دادخواست و اینا هم بود و اطلاعات تماس که ما اینجا دیگه وارد جزئیاتش نشدیم چون هدفمون تحلیل کلی فرایند بود. ولی خب وجود اونها نشون میده که منبع خیلی جنبه کاربردی داشته.
بله، و همین نکته، یعنی نگاه کردن از زاویه صرفاً حقوقی، یه سوال نهایی و مهم رو برای شما به عنوان شنونده باقی میذاره که بهش فکر کنید. بسیار خوب، ما در مورد مراحل قانونی صحبت کردیم، ولی آیا تو دنیای واقعی تصمیم گیری برای پیگیری یه طلب فقط به همین مراحل قانونی ربط داره؟ چه عوامل غیر حقوقی دیگه‌ای ممکنه روی تصمیم شما تأثیر بذاره؟
منظورتون چیه دقیقاً؟ چه عواملی؟
نزدیک، دوست، آشناست؟ آیا اصلاً راهی برای مذاکره و صحبت دوستانه هست که مشکل حل بشه بدون اینکه کار به شکایت و دادگاه و این حرفا بکشه؟ بعدش، اصلاً اون فرد واقعاً توانایی مالی داره که بدهیشو بده یا اینکه پیگیری قانونی فقط وقت و هزینه شما رو تلف میکنه چون آخرش هم چیزی نداره که توقیف بشه؟ و در نهایت هزینه‌های غیر مادی این فرایند چیه؟ استرسی که می‌کشید، زمانی که صرف می‌کنید و تأثیری که این دعوای حقوقی ممکنه روی روابط اجتماعی یا حتی کاری شما بذاره. گاهی وقتا سنجیدن همه این عوامل کنار هم ممکنه شما رو به این نتیجه برسونه که پیگیری نکردن یا پیگیری از راه‌های غیر رسمی شاید گزینه بهتری باشه. حتی اگه از نظر قانونی 100% حق با شما باشه. این یه محاسبه شخصیه که فراتر از قانون مقررات میره و به نظرم ارزش داره که قبل از هر اقدامی بهش فکر کنید.